سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کریس با 41 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم سرکار خانم سدی می باشند. موضوع هم قدم دوم هستش. خانم سدی، من میکروفون شما و خانم کریس رو باز کنم، جلسه در اختیار شما دو عزیز. میکروفونتون باز خانم سدی.
متشکرم میان جان. های کریس،
خوش میکنم عزیزم.
Hello.
Hi Chris, how are you doing?
Good, thank you. How are you?
I'm good, thank you so much. It's good to see you. It's good to know you. You're talking a step two. Go ahead. You have the entire floor.
Thank you.
You're welcome.
My name is Chris and I'm an alcoholic.
Chris, can you speak up a little bit? I quite don't hear you very good in terms of your voice, the volume.
Yes.
Okay.
My name is Chris and I'm an alcoholic.
Okay.
And I'm a member of the Young at Heart group of Alcoholics Anonymous in Syracuse, New York.
Okay.
And thank you for inviting me to speak here today. I just wanted to tell a little bit about my story, what it used to be like for me, what happened, and what it's like now.
Okay, that's great. Let me go ahead and translate that. سلام به دوستان عزیزم، من کریس هستم، الکلی. من از شهر سیراکیوس نیویورک با شما صحبت میکنم. گروه خانگی من اسمش هست Young at Heart که ترجمهش میشه جوان در قلب. و برای دعوتتون متشکر و سپاسگزارم. میخوام یک کمی راجع به داستان زندگیم بهتون بگم، چجوری بود، چه اتفاقاتی افتاد، چجوری شد و الان چطوریه. Go ahead, Chris.
So I was the third child of four in my family. I was raised in a middle class suburban family in New York. My father was an everyday drinker, but I don't think I ever saw him drunk. But I knew that I was intrigued by alcohol at a very early age. I'm not sure how much I should speak before I stop to let you translate.
This is really good. This is good. You have a good hang of it. اوکی. کریس میگه من بچه فرزند سوم از چهار فرزند توی خانواده هستم. از یه خانواده متوسط میام به لحاظ مالی و توی حومه نیویورک ما زندگی میکردیم. پدر من یک مشروب خور روزانه بود، اما من هیچ موقع پدرم رو مست ندیده بودم، ولی فکر میکنم که از سن پایین مشروب یه تأثیری و یک تشویقی روی زندگی من گذاشته. اوکی؟
So I began experimenting with alcohol at a very early age. My parents didn't have a lot of parties at our house, but I can remember one time when I was maybe 10 or 12 years old, they had a party for New Year's, and with many people around the house, I was able to help myself to the wine that was being served at the party until the end of the night, when the crowd started thinning out and my parents noticed me with a large tumbler of wine and wanted to know what I was doing.
Okay, that was great. Chris میگه که من الکل رو توی سن پایین تجربه کردم. پدر و مادرم خیلی اهل پارتی و مهمونی و اینا نبودن، اما یه بار حدود 10 یا 12 سالم بود شاید، و سال نو میلادی بود و مهمونی شب سال نو گرفتن مقدار زیاد یا آدم تو خونه بود و از شلوغی من استفاده کردم و شروع کردم شرابی رو که اونجا برای شام گرفته بودن رو بخوردن. و تا وقتی که همه مهمون رفتن، پدر مادر من یاد دادن که من یه دونه لیوان شراب دستمه. اون موقع تازه اومدن ببینن که موضوع چیه. اوکی؟ You've caught with a tumbler.
Yes.
Okay.
So this was my first experiment with alcohol at that age. But after that time, I began to take alcohol from my father's liquor cabinet, and began drinking with my friends. I was a shy child and easily intimidated. But when I drank, I was like Superman. No fear. I felt bigger and stronger and smarter.
اوکی. کریس میگه اولین تجربه من با الکل تو همون سن بود، همون شب بود. بعد از اون شب شروع کردم از کابینت مشروب پدرم مشروب برمی‌داشتم و می‌خوردم. بعد شروع کردم با دوستامم میرم بیرون مشروب بخورم. من یه بچه خجالتی بودم و زود تحت تاثیر جب و اطرافیان قرار می گرفتم، منو تحت تأثیر قرار می داد. ولی وقتی که مشروب خوردم انگار که سوپرمن می شدم، ترسم می ریخت، احساس بزرگتری می کردم، احساس بهتری می کردم و احساس می کردم که باهوشترم، راحتر می شده با زندگی وقتی که مشروب می خورده. کریس، اوکی کریس؟
As I became a teenager and I started to leave behind my childhood friends to spend time with people who drank more like me, because many of my friends didn't drink the way that I did, didn't drink as much, or didn't get into the trouble that I did when I was drinking. So I started to find new friends that drank the way that I did. And used other kinds of drugs. When I began to drive, I began to get in trouble with the law, and got arrested for driving while intoxicated, and getting in fights, and then having trouble in school.
اوکی. خب کریس میگه زمانی که دیگه من شروع کردم از کودکی، از بچگی برم به تینیجری، خب طبیعتاً دوستای زمان بچگیمو شروع کردم به ترک کردن و با دوستای جدیدی آشنا شدم و مشروب‌خورای مثل خودم با اونا میچرخیدم. من زیاد مشروب میخوردم، جنبم برای مشروب بالا بود، هیچ کس اندازه من، کمتر کسی اندازه من میتونست مشروب بخوره. این از که دنبال آدم های جدید مجبور بودم بگردم که بتونن با من سازگاری داشته باشن به لحاظ استفاده مشروب. و بعد شروع کردم مواد مخدرم میزدم و زمان رانندگی مدام به درد سر می افتادم. درد سر با قانون. اول از این که رانندگی در حین مستی با پلیس درگیر شدم یکی دو بار، چند بار، و دعوا می کردم یکی دو بار، و تو مدرسه هم به درد سر افتادم. در مجموع شروع درد سرهای کریس بوده در زمان مشروب خوریش. اوکی کریس؟
As I got in trouble with the police, I was brought in front of a town judge and given many chances to change my behavior, and I always continued to drink, and when I drank, I got in trouble. I didn't get in trouble every time I drank, but every time I was in trouble, I had been drinking. But I never made that connection. I thought that everybody was out to get me. I thought that the police were targeting me, and I didn't think that I had a problem. I thought I was too young and too smart to be an alcoholic.
Okay, great. کریس میگه با پلیس وقتی که درگیر میشدم یکی دو بار پیش قاضی شهر منو بردم و اون قاضی اون شهر ما به من چند تا شانس داد برای که من تغییر رفتار و تغییر رویه بدم، ولی هر دفعه باز دوباره ادامه میدادم به مشروب خوردن. نمیگم هر دفعه که مشروب میخوردم به درد سر میافتادم، اما قطعا میگم که هر بار به درد سر میافتادم مشروب خورده بودم و من این دوتا رو نمیتونستم ببخشید نمیتونستم درست اینا رو به هم ربط بدم تا متوجه بشم موضوع چیه، و فکر میکردم که احتمالا پلیس منو زیر ذره بین گذاشته، حواسش به منه، دنبال منه که هی منو بگیره و من لجن، و فکر میکردم من خیلی جوانتر و باهوشتر از اونیم که الکلی باشم. اوکی؟
So after after many chances I continued to drink and I was put on probation with where I had to go report to a an officer every week to make sure that I stayed out of trouble, and was told I had to see an alcohol counselor, but after I was on probation for a short time, I continued to drink and continued to get into trouble. I got in car accidents from driving while drunk, or arrested while driving while drunk, and had to go back to the same judge. And this time the judge said that I would have to go to prison or I would have to go to a rehabilitation center.
اوکی. کریس میگه بعد از شانس‌های زیادی که اون قاضی به من داد، باز دوباره من شروع کردم به مشروب خوردن و هر دفعه باز شروع میکردم و ادامه میدادم و بالاخره یه جوری شد که منو گذاشتن تحت یه شرایطی که ببخشید کلام فارسیشو یادم نمیاد، ولی یه شرایطیه که قاضی تو رو میذاره تحت این که بری هر هفته به پلیس گزارش بدی تا حال و روزتو بدونه و از حال و احوالت خبر داشته باشه، و من میرفتم هر هفته گزارش میدادم. این دوران موقتی که برای من گذاشته بودن تموم شد و به من گفتن که باید مشاور آدم های الکلی رو ببینم، مشاورینی که در رابطه با الکل کار میکنن، و بعد از اون مدتی که اون مشاور رو هم دیدم و بعد از این که اون مدتی که برای من گذاشته بودن تعیین کرده بودن که برم و گزارش بدم و من تحت و من ببخشید تلفن من زنگ زد و من تحت مراقبت باشم، باز دوباره من شروع کردم به مشروب خوردن و باز دوباره دردسرهای جدید و باز دوباره رانندگی در حین مستی. و ببخشید یه لحظه میشه من به همسرم بگم بگه به من زنگ نزنن؟ احمد جان اینا که نمیشنه، من معذرت میخوام، یه نفر به تلفن من زیاد من دوباره شروع کردم به رانندگی در حین مستی و دوباره برگشتم به دردسر افتادم و برگشتم پیش همون قاضی و اون قاضی به من گفت تو دیگه باید یا بری زندان یا باید بری به بازپروری میشه به شما میگی به من زنگ نزنه لطفا یا باید بری به بازپروری یا باید بری زندان یا به هر حال دیگه قاضی شروع رو اوکی کریس بخشید منو Chris, I don't have your voice.
Okay. You hear me now?
Yeah, it's good.
So I was 19 years old. On June 15th, 1981, I entered an alcohol rehab. And that was my first day of not drinking.
Okay.
I was convinced that I was not an alcoholic and that I didn't have a problem. It was a small rehabilitation unit, and I spent 30 days there. While I was there, I was introduced to Alcoholics Anonymous and the 12 steps. And I had, we had a guest speaker come in while I was there who said that he could not predict what was going to happen when he started to drink. And I knew I wasn't an alcoholic, but I understood that, and I understood that I couldn't predict what was going to happen when I started to drink. I never knew if I was going to have a fun time or if I was going to end up in jail. So that was the first time I thought about not drinking. And and I thought to myself that maybe I would just try not drinking for a little while and see what happens.
Okay. That's the same with me, Chris. Chris میگه خب من 19 سالم بود 15 ماه جون 1981 به دستور اون قاضی وارد بازپروری شدم و اولین روزی بود که مشروب نخوردم و من قانع شده بودم که الکلی نیستم، مشکلی ندارم از این نظر و اونجا یه جای کوچیکی بود، یه بازپروری کوچیکی بود. من 30 روز اونجا موندم و اونجا منو به AA معرفی کردن و به انجمن 12 قدم و کلن 12 گام اونجا به من معرفی کردن. رفتم توی یک جلسه و یه سخنرانی اونجا دعوت کرده بودن که وسط سخنرانیش گفت من هیچ وقت نمیتونستم پیش بینی بکنم که هر موقع مشروب میخورم چه اتفاقی میفته بعد از مشروب خوری. و من با اینکه میدونستم الکلی نیستم و مشکلی با الکل آنچنان ندارم، اما این حرف سخنران به نظرم خوب اومد و به دلم نشست. تونستم با این حرف ارتباط پیدا کنم. من هیچ موقع نمیدونستم وقتی مشروب میخورم آیا اوقات خوب و خوشی خواهم داشت یا کارم به زندان میکشه. و برای اولین بار فکر کردم که خب مشروب نخورم. اولین باری بود که این فکر به سرم زد. و go ahead, Chris.
So once I was able to surrender to think to not drink, I felt a huge sense of relief. I felt like a weight was lifted off my shoulders, and it felt like it was the right thing. So I began to participate more with the program at the rehab unit, and began to think about a life not drinking.
Okay.
So, okay.
Go ahead. Do you want to say more?
No, that's good.
Okay. خب کریس میگه وقتی من شروع کردم به تسلیم شدن راجبه این مسئله که نباید مشروب بخورم و راجبه مشروب نخوردنم شروع کردم خیلی جدی فکر بکنم، احساس سبکی خیلی زیادی کردم، انگار یک باری از روی دوش من برداشته شد و حس میکردم که این کار درستی بوده که من دارم انجام میدم، کار راه درستیه و بیشتر شروع کردم توی اون با مرکز بازپروری که بودم بیشتر شروع کردم توی NAA مشارکت بکنم و درگیر بشم و فکر نخوردن خیلی جدی به سرم افتاده بود. اوکی؟
So the most important things I learned in the rehab was that if I wanted to stay sober and maintain any kind of long-term sobriety, that the solution was Alcoholics Anonymous. And they told me that when I got out of the rehab, I should go to 90 meetings in 90 days. And I thought that if 90 meetings was good, then maybe 100 or 110 or 120 would be better. So when I got out of the rehab, I just went to meetings all the time. And as I went to meetings, I started to get to know people and started to become a part of the fellowship of Alcoholics Anonymous. Okay?
کریستو قسمت قبلی صحبتش که گفت خیلی جدی به فکر نخوردن افتاده بودم به واسطه AA، خب حتی با خودم گفتم خیلی خوب اگرم حالا برای همیشه نتونسته نخوری میتونی یه مدتی نخوری، یه مدتی بذاری به کنار. با اون فکر اومده به جلو و میگه که مهمترین چیزی که توی بازپروری به من گفتن اگر میخوای یک میزانی از هوشیاری به طور دراز مدت داشته باشی و هی بر نگردی به مشروب خوردن، راه حلش AAه. و وقتی که اومدی بیرون، زمانی که دیگه داشته 30 روزش تموم شده، وقتی داری میری بیرون 90 روز 90 جلسه حتما برو. یه من با خودم گفتم خب اگه 90 تا جلسه خوبه احتمالا 100 تا بهتره و 110 تا بهترتره. برای همین من مدام میرفتم به جلسه و تو جلسه ها که میرفتم شروع کردم کم کم آدم ها رو بشناسم و در اثر شناختن آدم ها شروع کردم احساس تعلق بکنم و حس کردم که منم دارم کم کم بخشی از انجمن الکلی های گمنام میشم. اوکی؟
اوکی، so since I was going to meetings all the time, I became a part of the fellowship of AA. Because I was a part of that fellowship, I began to make friends that were also staying sober. And because I was making those friends, I found a sponsor in AA who was sober for a long time and helped to teach me the steps. And
okay. کریس میگه از اونجا که مدام به جلسات میرفتم من به بخشی از AA تبدیل شدم، بخشی از انجمن، و به خاطر اینکه زیاد میرفتم جلسه دوستای زیادی پیدا کردم. اون دوستانم هم هوشیار بودن و به خاطر همون دوستایی که پیدا کرده بودم از توشون راهنما پیدا کردم. راهنما من رو با 12 گام آشنا کرد و شروع کرد منو 12 قدمی و 12 گامی بکنه. اوکی؟
Okay, so with step 1 I learned that because I couldn't predict what happened when I drank, I could understand that I was powerless. And I could see that my life was unmanageable because of all the problems that were created in my life because of my drinking. with...
Okay.
Okay.
Go ahead. Okay, let me say step one. And we move on one by one. کریس میگه خب من تو قدم یک یاد گرفتم که من چون قدرت پیشبینی ندارم. من هر دفعه که مشروب بخورم نمیدونم چه اتفاقی برام میفته. همونطور که گفت بهم خوش میگذره یا کارم به زندان و پلیس میکشه. چون اینو نمیدونم پس احتمالا من قدرت کافی ندارم در مقابل مشروب خوردن. چون که نصیب نفیسی بگو من زنی نزنه ببخشید قدرت ندارم در مقابل مشروب خوردن. کریس گو هست.
With step two I didn't really have an understanding of a higher power. My family was religious, but I didn't practice the religion of my family, so I didn't really have an understanding there. So I used the group of Alcoholics Anonymous as my higher power. I could go to meetings and see that the program was working for other people, and I could see that their life was getting better because they followed the program of Alcoholics Anonymous. So I just trusted that AA worked and that this would work for me. And I was also taught by my sponsor that, you know, that I kept, like, no matter how much trouble I got into, I kept drinking over and over again, and that because I did the same things over and over again and expected different results, that was insanity. And so that I needed to be restored to sanity by my higher power, which was
okay. Okay, that's great. کریس میگه حالا من راجبه یه قدرتی از خودم قوی تر میخوام بگم که من یه خانواده مذهبی داشتم اما من خیلی مذهبشون رو قبول نداشتم. تمرین نمی کردم چیزای مذهبی رو و گروه AA برای من شد اون قدرتی که موافق من بود و با خودم گفتم اگه جلسه برای دیگران کار میکنه حتما برای منم کار میکنه و من شروع کردم به اعتماد کردن و با خودم گفتم خب من هر چقدر به درد سر میفتم، هر چقدر زندگیم خوب نیست، هر چقدر ناراضیم از این مشروب خوردنم و از مسائلم، بازم دارم میخورم و هر دفعه مشروب میخورم، هر دفعه مواد میزنم و دنبال یه نتیجه متفاوتی هستم از این کاری که دارم میکنم. پس حتما یه جای عقل من درست کار نمیکنه دیگه راجع به مشروب و مواد و من باید این عقل من به من برگرده از طریق یک نیروی که از خودم قوی تره. من باید سلامت عقلم رو به دست بیارم. اوکی؟
Okay, so because you're talking about the second step today, I just wanted to say that I struggled with the idea of a higher power because I didn't really have a God in my life that I believed in, but it still worked for me by using AA as my higher power, and and that still works for me today. When I go to a meeting, I can listen to the messages of the people at that meeting, and I can hear a higher power speaking to me. Okay?
Okay. Okay, that's great. خب حالا کریس داره میگه که حالا چون تو قدم دو هستیم من راجع به این مسئله صحبت بکنم، مسئله خدا. من چون هیچ خدایی رو نمیشناختم، اصلا باور نداشتم، خیلی با این مسئله سر و کله زدم که یه چیزی رو باور بکنم، اما اصلا ایمانی به خدا نداشتم، اما هنوز برام کار میکرد AA. چون خود انجمن برای من تبدیل شد به یک نیروی که از من قوی تره و میتونه منو از مشروب خاری دور نگه داره، و چون قدرت برتر من خود انجمن بود، میمدم تو جلسه ها و پیام ها رو میگرفتم و فکر میکردم که خب احتمالاً این پیام هایی که من دارم تو جلسات میگیرم پیام هاییست که از قدرت برتر داره برای من میاد. صحبتش اینه که خداوند رو نمیشناخته و قدم دو رو انجام داده. کریس؟
So after I went into rehab, I haven't had another drink since, and don't use any other drugs. I went to meetings every day for a long time after I got out, and I still go to 4 or 5 meetings a week. I've been sober for almost 40 years, and there's been so much that's happened in my life since I got sober. I met a woman in AA. We've gotten married and had a family. We've raised 3 kids who are all adults now, and one of them still likes to drink. One of them doesn't drink at all, and one of them goes to meetings with us. So it's been an interesting journey.
Okay, it has been. That means it has nothing to do with the parents, I suppose. کریس میگه که خب بعد از بازپروری به هر حال من دیگه مشروب نخوردم، دیگه مواد نزدم، جلسه هر روز رفتم، هنوزم میرم. من الان در هفته حدوداً 4 الی 5 تا جلسه میرم و تقریباً 40 ساله که هوشیارم. و از اون روزی که دیگه مشروب نخوردم تا الان چیزای زیادی تو زندگیم اتفاق افتاده. توی انجمن یک خانومی رو دیدم، با اون خانوم ازدواج کردم، خانواده تشکیل دادم، 3 بچه حاصل اون ازدواج منه، الان اون بچه ها دیگه بزرگن، یکیشون هنوز دوست داره مشروب بخوره، یکیشون از اون بچه ها اصلاً مشروب لب نمیزنه، و یکیشونم با ما میاد به جلسه با من و همسرم و در هوشیاری و در بهبودیه و یه وضعیت جالبی ما داریم. اوکی کریس؟
So I've had many wonderful things happen in my life being sober, aside from my family. We've been able to travel around the world and build a life for our family. But I think just as importantly is the way I feel today, and that when I came into Alcoholics Anonymous, I was a very angry young man, and I was mostly angry because I was afraid. I had a lot of fear and insecurity, and in America, it's men aren't supposed to be afraid, and so I just became very angry to express my fear. And I've been able to overcome that fear through the 12 steps.
Okay, great. یکی از چیزای جالبی که اساساً چیزای زیاد جالبی تو زندگی من در دوران پاکی و هوشیاری توی AA اتفاق افتاده، به غیر از خانواده‌ام که یه چیز بخش مهمی از زندگیمه، از اتفاقات AA، ما زیاد دور دنیا مسافرت کردیم و وقت زیادی با خانواده گذاشتیم با هم دیگه. به من احساس زنده بودن میده این مسئله، و یه احساس خیلی مهمه دیگه تو زندگی امروز هم اینه که من وقتی اومدم به انجمن یک مرد جوان بسیار عصبانی بودم و الان فکر میکنم که بیشتر عصبانیت من به دلیل ترس من بوده، ترس زیاد و عدم امنیت من وقتی که مشروب خوردم خیلی زیاد بود. و اینجا تو آمریکا تو اصولا نباید به ترسی، اینو تو کلت میکنن و من به همین دلیل که ترسم و نمیدونستم چجوری نشون بدم، یک راهی از ابراز کردن ترسم همین عصبانی شدنم بود که من مدام عصبانی بودم و حالا تونستم از طریق 12 قدم 12 گام از دست ترسم راحت بشم و به طبع اون در نتیجه از دست عصبانیتم هم راحت شدم. Okay, that was great message. Carry on.
So in the beginning when I was going to meetings every day, I also would speak to my sponsor almost every day. And in the beginning mostly I had complaints. I didn't feel as though I was being treated fairly in the world. I felt like everybody was out to get me, and that life wasn't fair. And I had a sponsor that was a very good listener, but always when I complained, he would laugh at me. And always asked, what is your part? What is my responsibility? And this was his way of teaching me how to take an inventory, how to take a personal inventory, to look at myself and to take responsibility for my life. And it was not particularly difficult, but it took a long time to see. I had to spend a lot of time hearing him tell me over and over again to look at myself. Okay?
Okay, great. خب کریس میگه اوایل که هر روز میرفتم جلسه، هر روز، و هر روز به راهنمام زنگ زدم، باز اونم هر روز، کار روزانم بود، اما فقط خیلی شکایت داشتم، مدام شکایت میکردم، فکر میکردم که دنیا با من خوب رفتار کرده و فکر میکردم همه میخوان منو گیر بیارن، یه کاری با میکنن، ناعادلانه با من رفتار بکنن و فکر میکردم که زندگی عادلانه نبوده برا من. و راهنما خیلی شنونده خوبی بود، گوش میکرد به حرفم و گاهی وقتا میخندید به شکایتهای من و به من میگفت خب سهم تو چی بوده؟ اینجا مسئولیت تو چی بوده؟ و الان میفهمم که راهنما داشت تراز گرفتن یادم میداد، داشت به من یاد میداد که من هم یه مسئولیتی داشتم. این کاری که راهنمای من داشت یادم میداد لزوما سخت نبود، اما خیلی طول کشید تا من بفهمم، مدت زیادی طول کشید تا من بتونم کم کم این رو ببینم و متوجه بشم. صحبتش راجع به سهم خودشه، متوجه سهم و مسئولیت خودش رو داره میگه. میگه سخت نبود اما طول کشید برام. کریس؟
Part of that early time for me also, while I was still very angry, I often got in arguments with other people, sometimes at work, sometimes at meetings, but I was very angry, and my response to a difficult situation was to argue and to say mean things to other people and be very aggressive. And the other thing that my sponsor used to make me do is when these situations happened, he would always say that I had to go apologize, that I had to make amends and to the people that I hurt, not just from my past, but from this bad behavior when I was new in AA. So it was very, I felt as though it was humiliating. So my sponsor told me if I didn't want to get in those situations that I should bite my lip and walk away. So I don't know if you know that expression, but it's...
No, I don't. Could you tell me?
To bite my lip, to not say anything.
Oh, okay. Okay, yeah, I know that. Bite my lips, okay. So, yeah, I've had to do that a lot.
Right, so not say anything and walk away so I don't start an argument. And,
okay. اوکی گرید. کریس میگه حالا یکی دیگه از قسمت دیگه رو میخوام تعریف بکنم از اوایلی که اومده بودم تو AA راجب همون زمانهای که خیلی عصبانی بودم اینه که من مدام درگیر میشدم با آدم ها. مدام حالا یا سر کار درگیر میشدم یا تو جلسات درگیر میشدم و همش عصبانی بودم و برخورد من با هر چیزی جر و بحث اصلا برخورد جر و بحثی داشتم و راهنما به من میگو برو عذرخواهی کن، معذرت خواهی کن و جبران خسارت کن، نه از گذشته که هنوز تازه وارد بودم، جدید بودم تو ایه اوایل بود، به جبران خسارت هم نرسیده بوده، ولی راهنماش میگفته از رفتار اخیرت معذرت خواهی کن و این معذرت خواهی به من خیلی احساس بدی میداد، احساس حقارت میکردم، اصلا دوست نداشتم، منو تو شرایط بدی میذاشت. بعد راهنما میگفت خب اگه نمیخوای تو این شرایط بد قرار بگیری زبونتو گاز بگیر، زبونتو گاز بگیر و حرف نزن و تو شرایطی که پیش میاد همجور رد شو و برو، اگه چیزی بگی جر و بحث ایجاد بکنی بعد بری عذرخواهی بکنی. اوکی؟
Okay.
So you learn to bite your lips.
So I learned to bite my lips.
Okay.
So so I learned to instead of arguing, I learned to go back to my sponsor, and I learned to talk about how I felt, and to look at my part, and then to try once I could see that I had responsibility in all of these situations, that I was able to start to look at how I could change. And this has been a process that I continue to work on as I continue to go to AA, and that in the beginning, AA for me was more about how I should not drink, how to stay away from drinking. But now it's about learning how to live the life where I can be happy and to be of service to my fellow man, and to try to be a good person. And I found that all I really wanted in the beginning was to know how to be happy. And AA has taught me that I can do that by working the 12 steps. Okay?
Okay. Great. That was great. کریس میگه خیلی خب، حالا راهنما منو هی میفرستاد برای معذرت خواهی و اینا، کم کم یاد گرفتم که خیلی خب به جای اینکه بیام جر و بحث بکنم برم سراغ راهنما. میرفتم سراغ راهنمام، احساسمو بهش میگفتم و به من کمک میکرد که سهم خودم رو ببینم. و وقتی که کم کم فهمیدم که تو تمام این مسائلی که پیش میاد من جر و بس میکنم، منم یه مسئولیتی دارم. و وقتی که فهمیدم منم یه مسئولیتی دارم، شروع کردم به تغییر کردن. و این فرایند همینجور توی ای ای که بیای ادامه داره. تو هی مدام تغییر میکنی، هی معذرت میخوای، هی بهتر میشی، روابطت بهتر میشه. اول که میای توی ای خب من فکر میکردم که اومدم که مشروب نخورم، ولی الان میفهمم که ای یک راهی برای زندگی من بوده، یک راهی برای خوشحال بودن من بوده، خدمت به خواهرها و برادران انجمنین بوده و یک راهی برای اینکه سعی کنم من آدم خوبی باشم. و بعد یه چیز خیلی مهمی که کریس میگه چیزی که فهمیدم توی AA اینه که همه عمرم، همه آنچه که میخواستم این بوده که چطوری خوشحال باشم. من دنبال خوشحالی بودم و خوشحالی نداشتم و 12 قدم و انجمن به من یاد داد که چجوری خوشحال زندگی کنم. هدیه 12 قدم به کریس خوشحالی بوده. اوکی؟ گریت.
اوکی. So, that's about all I have. But one of the things that I remember from the very beginning for me is that I wanted to know the secret, how to do it, how to stay sober. And especially when I saw other people in the rooms that had a lot of sobriety, and I wanted to know what the secret was. How do you get 40 years of sobriety? And what I've learned is that the secret is just one day at a time. I can stay sober for one day. And to get the strength to do that, I go to a meeting. And that's all I have to do is just one day. Just one day, and this is how the program works. Whether I'm trying to stay away from the drink or whether I'm trying to practice the 12 steps, it's all just one day at a time. And thank you for letting me share.
Okay, thank you very much, Chris. Say a little bit so I translate what you said. کریس میگه حرفای من تقریبا تموم شد، اما یه چیز دیگه از اون اوایل یادم افتاد که دوست دارم بهتون بگم. من اولا که اومده بودم به AA همش میخواستم بدونم که رمز و راز این داستان چیه، من چجوری باید کارای AA رو انجام بدم، چجوری باید هوشیار بمونم. می اومدم تو جلسات و آدمای رو میدیدم با پاکی ها و هوشیاری های بالا و دلم میخواست بدونم اینا چجوری به 40 سال هوشیاری رسیدن. و الان دارم به شماها میگم راز به پاکی بالا رسیدن در یک روزه. من برای یه روز میتونم قدرت داشته باشم، قدرت لازم و کافی رو که توی برنامه بمونم و پاک باشم و هوشیار باشم و از مشروب پرهیز بکنم. برنامه اینطوری کار میکنه، چه من بخوام مشروب بخورم چه بخوام در پاکی باشم، همه چیز برای یک روزه. و اینم آخرین حرفیه که میخواستم به شماها بزنم. کریس، are you wrapping it up? This was your last message?
Yeah.
Okay. I thank you on behalf of the group. I translated your last message, and it was my honor to be translating for you. It really was. I personally learned a lot from your experience.
Thank you
so much. They're going to stay and share a little bit. If you would like to leave the meeting, you're welcome to do that. And thanks again on behalf of the group.
Okay. Thank you very much, Daddy.
Okay. Thank you, Chris. من از آقای کریس تشکر کردم و آقای کریس هم مثل این که دارن جلسه رو ترک میکنن. مرسی نیانجا.
مرسی، ممنونم از خانم صدی.